اگر علم تفصیلی ندارد اعتقاد اجمالی کافی است، اما به شرطی که یکی از طرفین را نفی نکنی. بگم اگر جسمانی است قبول ندارم، یا اگر روحانی است قبول ندارم. هر چی بوده، هر چی خود پیامبر فرموده، هر چی ائمه فرمودن درست کافیه، بی‌ضرری نه. اما به شرط اینکه هر دو طرف را علی فرض اینکه پیغمبر فرموده باشه براش فرقی نکنی، همون رو بپذیم. البته دستور اسلام اینه که سعی کنیم ما این اعتقادات را از روی دلیل، با دلیل یقینی، عقلی یا نقلی اثبات کنیم. اما اگه برایش کسی اثبات نشد و این اعتقاد اجمالی را داشت، کافیه. آیا شب اول قبل میت را بلند میکنن مینشوننش از این سوال میکنن، یا همونطور که خوابیده از این سوال میکنن؟ بگه من نمیدونم، القول ما قال به جعفر بن محمد، هر چی امام صادق فرموده درست، کافیه، اشکالی نداره. اما اگر گفت نه، اگر میگن چنین است و اینش را قبول ندارن، این شرط داره توش میذاره، ایمانش مشروطه، ایمان مشروط به درد نمیخوره. و یسلمو تسلیما، هر چی خدا و پیغمبر فرموده روی جایش. خب حالا اگر یک کسی معتقد شد بله پیغمبری بود و کلامش هم حق بود و احکامش هم درست، هر چه بود فرمونه میباید قبول کنن، اما این تا قرن ششم و هفتم میلادی بود، بعدش دیگه عقل انسان ها رشد کرد، دیگه احتیاج به پیغمبر نداره. این چطور ایمان داره؟ این معنای ایمان به نبوت این است که کسی که از طرف خدا مبعوث شده الالعبد رسالتش حق است، نه اینکه رسالت در یه زمانی درسته در یه زمانی باطل میشه. کما اینکه معنای رسالت اینه که هرچه آورده تا قیام قیامت قبول است. اگه گفت بله پیغمبر است، اما احکامش تاریخ داشته، تاریخ مصرف داشته، تا 100 سال میباید عمل کنن، بعدش دیگه لزومی نداره. تا 1000 سال باید عمل کنن، بعدش دیگه نباید عمل کنن. این مؤمن است؟ این ایمان به اسلام داره؟ این اعتقاد چه فرقی میکنه با اعتقاد نبوت حضرت موسی؟ حضرت موسی هم همه ما میگیم پیغمبر بود، توراتی که بر اون نازل شد تورات واقعی حق بود، احکامی هم برش نازل شده بود صحیح بود، اما تا یه مدتی بعدش که حضرت عیسی اومد بعضی احکامش نسخ شد، پیغمبر اسلام اومد بعضی از احکامش نسخ شد، تاریخ من بود. حالا ما یهودی هستیم؟ اعتقاد به پیغمبر اسلام اون وقتی ما مسلمان هستیم که بگیم حالا باید عمل کرد، پیغمبر ما تابع او هستیم، احکامش ما باید تا قیام قیامت عمل کنیم. این معنی ادعای ایمان به رسالته. بله پیغمبر بوده، یه قضیه تاریخی، احکامی هم داشته، یه وقتی هم میباید عمل کنن، اما به ما ربطی نداره. اون چه بسیاری از روشن فکران مدعی اسلام امروز تصریح میکنن. شاید این روزا تو روزنامه ها خونده باشید، یکی از سران جبهه ها تصریح کرده که فقه را باید درش دستکاری کرد، یه چیزایش را حذف کرد تا با دموکراسی بسازی. این ایمانه؟ مگه فقه دست ماست که دستکاری کنیم چیز کم و زیاد کنیم؟ میگه اختیار حکم خدا دست ماست. میگه برای این که ما بتونیم خودمون رو با دموکراسی جهانی هماهنگ کنیم باید بعضی احکام فقه رو تغییر بدیم. عجب. وقت ما مسلمان هم هستیم؟ اون یکی دیگه که محکوم شده به اعدام، اون صریحا گفته بود باید دین را تغییر داد، صریحا گفته بود این دین با این وضعی که داره به درد جامعه ما نمیخوره. اون وقت شما میگید اینا مسلمان هستن؟ مگر کوب شاخ دارینه؟ به صرف ادعای لغلقه زبان که من اسلام قبول دارم تمام دو شمام شد؟ اسلام یعنی چی؟ و متاسفانه بعضی کسان دیگری که توقع میده که اونا مدافع اسلام باشن، اونا هم چیزی شبیه این حرفا رو میزنن. البته نادرند، یکی دوتا ممکنه پیدا بشه در کشور، ولی این زنگ خطریست. فردا از همین آیت الله درست میکنند، فردا در خونهشون تابلو میزنند، گفتن دست دوست بریدن لازم نیست که شما بتونید امنیت رو حفظ کنید، دیگه لازم نیست دست دوست بریدن. و کسان دیگری اعلامیه میدن که اجرای حکم خدا مصلحت نیست، خدا به اندازه شما عقلش نمیرسید. 10 سال پیشتر امام وقتی فتوای ارتداد سلم رشدی را داد، حکمش را داد، فرمود من نگران اینم که 10 سال دیگر کسانی بنشینند و بگن این خلاف مصلحت دیپلماسی بود. روح شاد امام چه چشمی داشت. امروز را میدید. امروز خود آقای سلمان رشدی اظهار تأسف میکنن از حکم اعدامی که برای یک مرتد صادر شده و بعد اضافه میکنن که اگر مردم مسلمانان میانه رو، حالا تندروها که دیگه انتظاری ازش امیدی بهشون نداره، میگه اگر مسلمانان تندرو فرهنگ خودشون را نوسازی نکنند، رشدی ها این وظیفه را به عهده خواهند گرفت. یعنی این کارهایی که داره میشه، این صحبتهایی که میشه، اینا نوسازی فرهنگ اسلام است. توهین به مقدسات اسلام کردن این نوسازی فرهنگ است. تشکیک در عصمت انبیا کردن این نوسازی فرهنگ است. تاریخ من جلوه دادن احکام اسلامی نوسازی فرهنگ است. این پروتستانتیسم اسلامی است. اگه این کارا رو نکنید اصل اسلام تو برباد خواهد رفت. دلسوزی میتونه برای اسلام تو. دیگه کی دلسوز تر از سلمان رشدی برای اسلام؟ برای رفیقش. بله در باورها هم باید تقلید کرد به معنای عامش، یعنی متعبد بود به کلام پیغمبر و امام. بعد از باورها نوبت میرسه به ارزشها. بحث درباره این که ارزشها اصلا چه هستن، تعریفشون چیه، شامل چه چیزهایی میشن، بسیار بحث گسترده است و برخلاف اصطلاحاتی است در علوم مربوطه مطرح شده و در فرهنگ ما خانه‌ها وارد میشه و وارد بحث واقع میشه. چون تعریف جا افتاده مشخصی نداریم، ناچاریم ما بگیم منظورمون از ارزش‌ها چی چیزاییه. گاهی ارزش‌ها تعریف میشه به باید و نبایدهای ثابتی که یک جامعه میپذیرن. اگه ایستایی به طور ثابت بگن همیشگی اینها باید عمل کرد، اینا میگن ارزش. گاهی از این هم فراتر میرن، میگن نه خود ارزش ها میتونه متغیر باشه، در یک زمانی یک چیزی ارزش باشه بعد بشه ضد ارزش. کما اینکه در کشورهای غربی هم حتی هم جنس بازی یه روز ضد ارزش بود، اما امروز شده ارزش. کسانی افتخار میکنن میگن ما هزینه دولت رو کم میکنیم، جلوی رشد جمعیت رو میگیریم و خیلی چیزهای دیگری. فلسفه ها میبافند، کتاب ها نوشتند، بنابراین شده ارزش. پس ارزش ها هم متغیرند، قابل تغییر. به هر حال درباره این تعریفات و اینا یکی بخواد بحث بکنه، خب جاش تو مدرسه هست، کسانی که وقت بیشتری داشته باشن. اینجا و این چند دقیقه ما نوبت به ما نمیرسه. ما منظورمون از این که میگیم در ارزش ها آیا باید تقلید کرد یا نه، منظور ما چیه؟ منظور ما باید و نباید های ثابت دینی است. اون چه دین گفته همیشه باید عمل کرد، اونو میگیم ارزش. حالا کلی باشه یا جزئی باشه، در قرآن آمده باشه یا در عقل از با حکم عقل ثابت باشه یا در کلام پیغمبر امام باشه، اگر چیزی مال دین است از نظر دین اعتبار ثابت دارد. اصطلاحا نامشاحفه فی الاصطلاح، مقصود ما اینه، اون احکام ثابت دینی که مربوط به یک زمان خاصی، مربوط به این مکان خاصی نیست، پیغمبر و امام فرمودن باید چنین کرد یا نباید چنین کرد، واجب است یا حرام است، حلال است یا حرام است، در اینا باید تقلید کرد یا نه؟ البته و صد البته. در یه مواردیش هست که عقل مستقلن حکم داشته باشه، بدونیم اراده تشریع الهی هم همین است، اونجا تقلید نمی کن. مثل حسن عد قبه ظلم. اما در اونجایی که حکم عقل نمی رسد، از مستقلات عقلیه نیست، نمی دانیم که آیا اراده تشریع الهی به فعلش تعلق گرفته یا به ترکش، یعنی روا هست یا نیست، حلال هست یا حرام، عقل هم قضاوت قطعی نداره. در اینجا باید از پیغمبر امام عرض کنیم دین یعنی همین. کسانی از باب بازی با اصطلاحات اومدن گفتن دین یک گوهری دارد و یک صدفی. البته این بحث در غرب مطرح شده، سوابقی داره، عللی داره، عواملی داره، بحثش بماند. امروز در کتاب این مربوط به فلسفه دین است، یکی از بحثایی که مطرح میشه اینه که گوهر دین چیه و صدف دین چیه. به قول ما در اصطلاح خودمون لب چیه، مغز دین چیه، پوستش چیه، برش چیه، لب چیه. منظورشون اینه که اگر چیزی از لب دین است، از ذات دین است، از جوهر دین است، اینا باید حفظ کرد. اما اگر چیزی قشر دین باشد، صدف دین باشد، به قول بعضی ها از عرضیات دین باشن نه از ذاتیات دین، اون نه، اون مهم نیست، اون دیگه تابع شرایط دیگه، هرچه عقلت میرسه قبول کن، لازم نیست معتقد باشی به یک اصل ثابت. اول یک کلی را مطرح کردن که دین یک گوهری دارد، یک صدفی، به تعبیر بعضی ها یک ذاتیاتی دارد، یک عرضیاتی. بعد بنده که حالا ذاتیات دین چیه؟ یکی یکی از اون چیزهایی که ذاتیات در اعتقادات، از اعتقادات ضروری، احکام ضروری اسلام، ارزش‌های ضروری اسلام، یکی یکی شستن گذاشتن کنار، گفتن این از ارزیات. خب تایش چی موند؟ حالا بالاخره ذاتیات دین چیه؟ بیان فرمودند تفضلن که از ذات ذاتی اسلام اینه که ما بشر را خدا ندانیم، میشه ذاتی دین. مسلمان کیه؟ اونی که میگه بشر خدا نیست، میگه مسلمانه. بقیه دیگه شرعیات. خب بازی با الفاظ استراحت کردن، تسویلات شیطانی، نمیدونم شیطانم واقعا عقلش به این چیزا میرسه یا نه. اون چه شیاطین انس امروز دارن در دنیا بازی میکنن، دست ابلیس از پشت رستن. میگن بله دین را قبول داریم اما ذاتیاتش. حالا ذاتیات دین چیه؟ میگن اعتقاد به خدا هم از ذاتیات دین نیست. یعنی آدم میتونه دین داشته باشه ولی خدا هم را قبول نداشته. عجب دینی. خب این بازی ها به درد ما نمیخوره. ما که میگیم ذاتیات و ارزیات یا جوهر و صدف، جوهر و صدف یا عرض کنم که باورها و ارزش‌های اصیل و ذاتی یا فرعی و ثانوی و از این حرفا، اینا برای ما مطرح نیست. اون چه خدا و پیغمبر فرمودن و اون چه عقل اثبات میکنه در زمینه اعتقادات دینی، اینا مال دینه. باید به همش باور داشت. همش رو باید معتبر دانست. کوچکترین اونها را اگر کسی بداند که خدا و پیغمبر فرموده و ته دل ایمان انکار کنند، از ته دل کافر است. حالا حکم ارتدادش ثابت نشه، در ظاهر حکم مسلمان داشته باشه، ذبیحش حلال باشه، بدنش پاک باشه، اینا مسائل ظاهری اسلام مال این دنیا است. آخرت این کافر است و جهنمی است. چنین کسی ایمان مقبول ندارد، برای اینکه یؤمن به بعض است و یکفر به بعض. باورها و ارزشها هم میتواند مورد تقلید، مورد اقتباس قرار بگیره تا اونجایی که ما بدانیم دلیل داشته باشیم، یا دلیل عقلی قطعی یا دلیل نقلی قطعی. اما در مشکوکات و مشتبهات و مسئله دیگری است. بحثش به طول می انجامه دیگه، اونا واردش نمیشیم. مورد حاجت ما هم نیست. ما همون یقینیاتش رو قبول بکنن کافی. مسئله دیگه میرسه راجب ابزارها. اون رفتارهایی که جنبه ابزاری داری. خب پیغمبر اکرم و ائمه به زبان عربی سخن میگفتن. حالا ما واجبه همه عربی صحبت کنیم؟ یا فرض کنید اگر ثابت بشه که حتما یه نوع لباسی میپوشیدن، کفششون یه جوری بوده، پیرانشون یه جوری بوده، حالا حتما واجبه ما عیناً همون رو بکنیم؟ ثابت بشه همه لباسی کرباس میپوشیدن، حالا واجبه ما هم کرباس بپوشیم؟ ثابت میشه خانه هاشون از خشت خام بوده، حالا همه باید با خشت خام خانه بسازیم؟ به چیزهای از این قبیل. باز فراموش نکنید اگر جایش حکم شرعی فرمودن یا فقیه از رفتار عملیشون وجوب استنباط کرد، مسئله دیگریست. اونی که فقط ابزاری محض است، یعنی می دانیم خود شرع در اونجا حلال حرامی ندارد، حلال دارد البته، واجب و حرامی ندارد. این که میگیم تأسی کنید از اهل بید، خانم های ما باید از فاطمه زهرا سلام الله علیها تأسی کنند، مردان ما از پیغمبر اکرم، جوانان ما از علی اکبر و چیزهای از این قبیل، این یعنی چی؟ مسلمن در باورها و ارزشها اصلا جای این بحث ها نیست. اون چه اونجا با دلیل عقلی یا نقلی ثابت می شد قطعا می باید پذیرفت، تا روز قیامت هم اعتبار دارید. اگه فرصتی می بود حالا یه مقدار راجبه اختلاف این احکام و عنوان ثانوی و اولی و این حرفا هم عرض می کردم که صرف این یک حکمی عنوانش تغییر میکنه، این معناش تغییر حکم نیست، معناش تاریخمندی حکم نیست، معناش نسخ حکم نیست. حالا اگه فرصتی شد یه شبیه دیگری در زمین بحث ها اشاره میکنه. به هر حال احکام خدا تا روز قیامت معتبر است. حلال و محمد حلال الی یوم القیامه. و حرامه حرامون الهی و ملکیان. هیچ تغییر اینا نمی کنه. تغییر در عناوین مسئله دیگری است. انشاءالله توضیحش فرصت دیگری از خواهد. خود عنوان حکم ثانوی هم حکمی است الهی. هر وقت موضوعش تحقق پیدا بکنه برای موضوع خودش ثابت. کلام در این شیوه های رفتاری است که جنبه ابزاری داری، یعنی خود این در شرع حکمی نداره، عنوانی نداره، واجب و حرامی نیست، ولی میدانیم در اون زمان اینجور رفتار میکردن. آیا این باعث میشه که ما حتی مقید باشیم و حتی اونجور عمل کنیم؟ بین پرانتز، یه وقت آدم به خاطر یک حکم اخلاقی یا از شدت محبت دلش میخواد حتی در امور جزئی هم ولو یک بار هم شده از پیغمبر اکرم و ائمه اطهار پیروی کنه. این نهایت تسلیم در مقابل اولیای دین هست. یه مثالی از کنم حق استاد در اینجا ادا کنم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، استادشون بهشون سفارش کرده بود که شما در بهار یک دور بهار رو مطالعه کن، سنت های پیغمبر اکرم را استخراج کن و اونها رو در زندگی عمل کن. ایشون در همین راستا سنن النبی را نوشتن. کتاب سنن النبی یکی از تعلیفات علامه طباطبایی است. مثلا علت تعلیفش این بودی که به دستور استادشون یک دور بهار را مطالعه کردن، سنت های پیغمبر را که باید اقتباس کرد استخراج کرد، رفتار پیغمبر چگونه بودی. این مطلب را من به نقل موثق شنیدم، یادم نیست از کی شنیدم و آیا خود ایشون هم فرمودن یا نه، حافظم وفا نمی کنه، ولی مطمئنم که این صحت داره. ایشون رسیده بودن به یک حدیثی که پیغمبر اکرم از یه نوع غذایی خوششون می اومده بود، غذایی که به حسب تعبیری که در اون روایت آمده از ملخ دریایی ساخته تعبیه می شد و این طبعا با ذائقه ما وفق نمیده. ما معمولا این چیزا بسیار خوشمون نمیاد، حتی مثلا میگو هم میخواییم بخوریم خیلی ها عادت نداریم و خوشمون نمیاد. علامه طباطبایی برای اینکه تأثیر به جدشون رسول الله کرده باشن گفتن دلو یه مرتبه هم شده من باید از این غذا بخورم، در این جهت هم من تأثیر کرده باشم. این یک فضیلتیست، این عشق است، این حساب جداست، این دیگه نهایت لطافت در رعایت احکام شرعی و تسلیم در مقابل خدا و پیغمبر بودن. کلام ما در حلال و حرام قانونی است. چی حلال است، چی حرام، چی واجب و حرام بیشتر برای ما مهمه، چی واجبه که حتما عمل کنیم، چی حرام است که نباید بکنیم. در این جاها یک نکته ای رو که قبل یه بار کلیش جوابش رو دادن، یه نکته ای رو عرض کردم، گفتم این رو باید سر فرصتی توضیح بدم، چند دقیقه ای که وقت هست این مطلب توضیح بده. همین جاست که الذین فی قلوبهم زیغ یک مغالطه ای می کنن. بعضی از مواردی که نمیشه تأثیر کرد به رفتار اهل بیت اونا مثال می زنن، میگن مطلقا نمیشه از رفتار اونا تأثیر کرد، مال این زمان نیست. همین مثال هایی که گفتم، فاطمه زهرا چادرشون را با لیف خرما وصله میزدن، یا نمیدونم غذاشون را از جوی تهیه میکردن که خودشون در خانه دستاف میکردن. روایت داره که شبهایی بود که امیر المومنین بیدار میموندن، حسنین را که کودک بودن نگهداری میکردن، در آغوش میگرفتن و فاطمه زهرا مشغول دستاس کردن جو بوده. یا موارد دیگری در خانه، اونقدر دستاس کرده بود که دستاش پینه بسته بود، دختر 18 ساله، یا زخم شده بود، خون ازش جاری میشد. میگن خب اینجور زندگی کردن، ما همینجور زندگی کنیم، خانمون باید اینجور باشن، امکان نداره. بنابراین پس هیچ، یا همه یا هیچ، یا در همه چیز باید پیروی کنیم یا بعدش که نشد پس در هیچ. این مغالطه است. ما وقت داریم اینو توضیح بدیم که این چیه، در کجاش ما باید تأثیر کنیم. ما که میگیم خانم ها از فاطمه زهرا تأثیر کنن، یا مرد ها از امیرالمومنین یا اولیاء دین، منظورمون چیه؟ اجمالش این است که یعنی حالا یک جواب اجمالی حالا اونی که میخوام عرض بکنم تفصیل بیشتری ده. جواب اجمالیش اینه که اینها از همون مواردی است که اگه به زبان هم گفته شده بود ما دلیل لفظی هم می‌داشتیم باید فقیه اجتهاد کنه. پس این اینی هم کلام در کلام اومده، حالا ما ندیدیم که لباسشون چی بوده. حالا فرموده بودن که اینجور کنی لباس کرباس بپوشید. اگه همچون نفسی هم ما داشتیم این چنین نبود که هر کسی بتونه درست ازش استنباط کنه. اینجا فقیه باید استنباط کنه ببینه این یعنی چی، منظور چیه. این که حالا جواب اجمالیشی برای اینکه ما بدانیم از رفتار اهل بیت چگونه باید تأسی کرد، اینجور موارد مشتبه رو باید بریم سراغ دینشناس، اون کسی که بتونه تحلیل کنه تا زندگی پیشوایان دین این را و بفهمد که کجاش دلالت بر حرمت میکنه، کجاش دلالت بر حلیت میکنه، دلالت بر وجوب میکنه. ولی حالا صرف نظر از این جواب اجمالی، یه جوابی که به زبان روز باشه جوان ها بهتر بپسندد قانع بشن، میگیم این رفتارها یک قالب و شکل داره و یک محتوا و معنا داره. اشکالش در زمانهای مختلف تفاوت میکنه، لزومی نداره که ما پایبند به شکل کار باشیم، پایبند به قالب باشیم. ولی همه اینا یک روحی داره، یک معنایی داره، اون را باید درک کنیم و به اون پابند باشیم. فرض کنید وقتی فاطمه زهرا دستات میکنن در خانه، معنای این کلام چیه؟ معنا همکاری با همسر در تأمین نیازمندی زندگی است. اون روز شکل کاری بود، امروز ممکنه شکل دیگری باشید. امروز که غذای آماده شما زنگ میزنید از رستوران براتون میارن که دیگه احتیاجی به دستاز نداری، اما حالا خانم خانه نباید با شوهر همکاری کنه؟ اون روح معنا رو باید گرفت. فاطمه زهرا شب عروسی پیرن کرباسیش را صدقه میده، یعنی پیرن کرباسی شما صدقه بدی در وقت میخواد صدقه بدی. اون لباسش را به عروسیش بود. اگر یک کسی میخواد امروز تأسی کنه به لباس 300,000 تومانی که برای شب عروسی دختره اون را باید بده، نه به لباس کرباسی من میدم تأسی میکنم از زهرا. او بهترین لباس جدان، بهترین لباس شکلش اون بود، این شکل اعتبار نداری، شما روحش را بدین. او وقتی میاد فقیر در خانش غیر از یک قرص نان جو چیزی نداره که بده، خودش گرسنگی میکشه با آب افطار میکنه، غذای قرص نان جوش را به فقیر میده. این معناش اینه که شما هر وقت میخواد صدقه بدید به فقیر بدید یه قرص نان جو تهیه کنید بدید، یعنی بهترین غذایی که برای افطار خودتون تهیه کردید بدید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. می‌فرماید از اون چیزای انفاق نکنید که خودتون رغبتی درش ندارید. می‌خواد دور بندازید و روغن ریخته ناز امام رضا می‌کنید. لباس کهنه وصله داری که می‌خواد بندازید دور، ولی کسی هم پولش بده بیاد بردار ببره بیرون. ما مننت سر یه فقیری می‌ذارید بهش صدقه می‌دید. اینجوری نباشید. اگر می‌خواد تأثیب اهل بیت کنید اون روح عملشون رو ببینید. کرباس بود یا بهترین پارچه قیمتی روز، تو ببین اون نهایت چیزی که داشت داد، اون بهترش رو نداشت، اون روز بهتر میسر نمیشد. اون روز ائمه اهل بیت سلام الله علیه و اجمعین، مخصوصا امیر المؤمنین صلوات الله علیه، غذاشون از یک نان خشک جوینی بود که به زور میتونستن بشکنن. در بعضی روایات داره که وقتی امیر المؤمنین میخواست این نان جو رو بشکنه، با زانوش میشکنه، دست هم نمیدونست بشه. حالا معنیش این است که مراجع تقلید ما، مقام معظم رهبری، باید همچون نونی تهیه کنند که به این سفتی باشه و اون وقت باید تابش تأثیر. خب از اون طرفش رو نگاه کنید، وقتی میخواستن زکات بدن، زکات به فقرا باید دادن. فقیر کی بود؟ فقیر کسی بود که اینچون نون جو رو نداشت، و اگه که نونه جوداش که اون میشوند مثل خود امیر. فقیر به کسی زکات میدادند که نان سالش را ندارد. نان سالش یعنی چی؟ یعنی یه مشاهد همین نونهای جویی که روزی یه وعده بخوره نمیره. اون روز فقیر این بود. امروز هم فقیر وقتی شما میخواد زکات بده، یه همچی کسی بده کنیم؟ بلا زکات نباید به کسی داده بشه؟ اینجا باید روح معنا را ساز کن. فقیر اون است که متوسط زندگی زمان خودش را نتونه تأمین کنه. یک روز در همین شهر قم، در اغلب شهرهای ایران، در خانه های پیشرفته شون هم کولر پیدا نمی شود. حتی پنکه هم من نداشتم. بنده خودم یادمه اون سالا اوائل که انقلاب اومده بودیم، ما اوائل طلبیگی اون اومده بودیم، پنجه ها چند سال بیش، عموم مردم حتی پنکه هم نداشتن تو خونشون. تابستونی فقط باید از سرداب استفاده میکردن. باز همجا یادم اومد که کلامی نقل کنم، یکی از بزرگانی از علمای بزرگی که مقام والایی هم در قوه قضاییه داره، نقل میکردن که ما اوائل عروسیمون بود، خانم ما یه پنکه کوچولو تازه در اومده بود، این پنکه کادکاهی کوچیک بود، این روز جهازیه بود. یه آقایی که الان از بزرگان مراجع هستن حفظه هم الله، گفتن ایشون تشفردن منزل ما، دیدن که این پنکه اونجا گذاشته با برق کار میکنه. ایشون به عنوان تعریف گفتن با پنکه باز باد بزنه دستی هم میشه آدم خودش رو باد بزنه. یعنی لزومی نداره شما پنکه بخری، یعنی با پنکه با باد بزنه دستی هم میشه آدم خودش رو خنک کنه. چرا؟ چون عموم مردم نداشتن. امروز اگه یک خانواده کولر نداشته باشی، شما حق دارید از زکات کولر براش بخرید، چون این نیاز عمومی است. این حد متوسط زندگی این مردم این زمانه. روح معنا رو باید شما نگاه بکنید. فرمودن زندگی رئیس قوم باید از حد متوسط جامعه پایین تر باشه. اما اینکه میتونید وقت بخوان تأثیر کنید به امیر المومنین، معناش این نیست که برای یه چار دیواری یه گلی باز هشت خام درست کن و حتی کوله رو پنکن. در زمان پیغمبر که پنکه و کوله رو نبود، برق نبود اصلا. اصلا چاق برق هم بذارید کنار، با پیسوز زندگی کنید. میخواد تأثیر کنیم به پیغمبر اکرم. این معنی تأثیر اینه؟ اینا قالب رفتار است. تأثیر در قالب ها نیست. قالب ها در شرایط متغیر زمان تغییر میکنه. معنا و روح رفتار است که باید مورد تأثیر قرار بگیره. اگه شما شک دارید کجا روحش از کجا قالب، به فقیه مراجعه کنید. کسانی هستن که صلاحیت این کار داشته باشن. این باز اینجا میشه یک نوع تقلید از فقیه. وقت گذشته دیگه بیشتر مزاحمتون نشم. باز اگه حیاتی بود تتمه مباحث چیتایی هست که شب های آینده عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.